خود یعنی در اثر تأثیر و تأثیر اجزای خارج از ماده در ماده یه پدیده تازه میده بود میده. مثلا بنده حالا از شما یه صورتی دارم تو دستگاه ادراک، این صورت اینم یه مجرد نیست بلکه وجود شما یه ماده خارجی، وجود به صلاح اعصاب مغز بنده یه ماده مغزی، اینا در شرایط به خصوص تأثیر و تأثیری که در نیزگرد میکنن یه مولود سومی که یه بارت از ادراک من شما و این مولود سوم نه مطابیه با ماده خارجیش نه مطابیه با ماده مغزیش. لذا میگن علم و ادراک ثواب و خطاش نسبیه، یعنی ما ثواب مطلق نداریم خطای مطلق هم نداریم. مثلا شما اینجا داریم هم مدرسه این طرف رو به بالا خیابون وایسی به نگاه کنید اسم دنگی دور میاد که او سر خیابون خیابون داری تمومه در بگرد که یه خیابون از عرض ندار و در اینجا این ثواب سی ادراک اما با این شرایط که خیابون عرض نداره با این شرایط ثواب، اما این کسی اونجا باشه نه اونجا خیابون به نظر که مثل اینجا که عرض خیابون مثلا دوازه مثل که هفت هست او کسی که اونجا باشه در کارخونه بیشن به دوبار هندگی باشه خیابون رو ببینه نه عروض ببینه نسبت با اون شرایط اونجا اعصاب مغزی اون با ماده خارجی مثلا شرایطش با اعصاب مغز ما با اون ماده خارجی تفاوت داره و ادراک این که خیابون عرض نداره نسبت به این شرایط مادی ثوابه ولی نسبت به اون شرایط مادی خطا. ادراک اون که نه در خیابون در کارتون نبیستند یه واقعند دید عرض خیابون 15 متره نسبت به اون شرایط ثوابت نسبت به مزد اون شرایط غیرانه خطا. نمیگن ثواب و خطا نیستی لذا یه اشکالات خیلی محسن به اینا هست. این مادی دید مادیون فعلی اینا پرهیز دارن از این که خودشون جزو تحقیقات های خواهدن میگن ما رئالیسمیم ایدئالیسم نیستیم توجه که مطلق هم مطلق رئالیسمه و حال این که به قول آقای متحریف حاشیه های خوارقی های اصول فلسفه اونجای خط دارد فلاکت ماتریالیسم به دست دیالیسی ازالتا اونجا ایشون بیانی دارد که این راهی را که اینا در باب شناخت پیش گرفتن در باب علم و ادراک ولو خودشون ترهیل دارن از این که شکات به شما بیان اما صد درصد به شکات بیان اصلا یه غیر این که میگن ادراک یه پدیده‌ای که در اثر تأثیر و تأثیر اجزاء ماده در یک دیگه اجزاء خارجی در اجزاء مغزی که این پدیده نه مساویه با خارجی نه مساویه با جه یعنی خارج جهت نخورده در عالم ادراک شما نیست. خب آخه شما میخواد بگو ما خارج رو درد میکنیم میگوی که من رئالیستم اما در این حال این اونی که در باب شناخت انتخاب کرده این به ایدئالیست میکنه یا تعمیلی اینا هستینا اینجا به اشاره میکنه اون که ذات ما را از اونها جدا میکند و در حقیقت هسته اصلی تفکر دیالکتیکی از هگل به بعد آماده می شود چیزهای دیگر است. از اون جمله این که اندیشه نیست مانند ماده تحت تأثیر قانون حرکت و تضاد و غیره قوانین حرکت و تضاد و تأثیر متقابل تا اونجا که به طبیعت مربوط است صحیح است و اصولی و فلسفی و اما اونجا که میخواهند معرفت و شناخت را تابع این قرار دهند و از اون جهت است که اون را منطق میخوانند غیر قابل قبول است و اکنون فرصت بحث در آنها نیست. خلاصه نتیجه کلی مخواد این رو بحث کنم. الله الرحمن الرحیم. خلاصه نتیجه کلی صفحه 198 بحث ما در باره شروع از نظر عدل الهی در اینجا به پایان می‌رسد. مسئله مرگ را به ملاحظه خاص در بحث جداگانه متعرض می‌کنیم. اینجا لازم می‌دانیم خلاصه و اصول کلی را که تا اینجا گفته شد علاوه بر این که در پایان بحث که گفته شد برای یادآوری بازگو نمایید. یک، صفت حکمت که جلوتر گفتیم ما طایفه شیعه و همچنین معتقده اهل سنت معتقد خدا حکیم است، برخلاف اشاعره که اونا معتقد به حکمت خدا نیستند. حالا صفت حکمت یعنی حکیم بودن درباره خداوند و درباره انسان به دو گونه صادق است. حکیم بودن انسان به معنی این است که در هر کاری غایتی معقول دارد و در کارهای خود عالی‌ترین و فاضل‌ترین هدف‌ها را و بهترین وسیله‌ها را برای رسیدن به آن هدف‌ها انتخاب می‌کند. انسانی را حکیم می‌گویند که اولا در کارش هدف دارد و هدفش هم هدف کودکانه نیست، هدفی که با عقل و اندیشه انتخاب می‌کند و برای رسیدن به هدف بهترین راه را انتخاب می‌کند. هر انسان هدف دارد در خارج هدف داره و هدفش هم عالیه و کار را برای رسیدن به هدف و در ضمن مواظب است که آسان‌ترین بهترین راه انتخاب کنه. مثلا الان شما که اینجا حضور به هم رسانده از این که منزلتون تا اینجا مده، این کار حکیمانه، یعنی از کارتون هدف داشته که یه رو به عرضی کردیم مثلا دوری نیست این که در ناخونه که میگوه یا بعضی یا بایی کشون بازی میکنن یا هم بایی کشن رو جنون پس میکشن خبزون کار چه میکنی برای چی میکنی جواب حسابی نداره بده نه در این کار شما ایدون نیستی از این کار که برای چیون بده جوابش نیست که برای از کتاب عبل الهی بیشونه. مثلا برای این هدف اومده پس کاری این هدف داره و بهترین وسیله را انتخاب کنه. مثلا فرضی نیست راه دور اگه یک کسی مثلا منزل تو چار توه و منزل داری راه انتخاب کنه، نیم را مثلا شمال مرزار داره پاس تو ازو حرف جرده بیان و اگه بگیرم شد که راه دور را انتخاب کنه، این هم خودش کار غیر هدف داری که میگیری که بخواد راه آخرینایی کرده بکنه بخواد مثلا برای برمیه که اونها بکنه راه اونم یه کار هدف داری که اگر لکن حکیم بودن در انسان معناش اینه که دوری از بحثان نگیره لطفاً اینه که و به میگیرم که حکیم بودن انسان به معنی این است که در هر کاری غایتی معقول دارد و در کارهای خود عالی ترین و فاضل ترین هدفها را به هدف عالی و بهترین وسیله را برای رسیدن به آنها انتخاب می‌کنه. اما خداوند بده و اما خداوند غنی علی الاطلاق است، مثل او بی‌نیاز به طور مطلق، یعنی نیست که به جهت نفسی با خدا فرق کنی که وقت عالم را که جز تنها هستی ایجاد کرده باشد که بخواد از ایجاد کردن ما یه وقت نفسی از خودش کرده باشه محجوری. ما اگه کارامون میخواییم یه وقت نفسی از خودمون بکنیم، ولی در خدا معنا نداره. اینه که اما خداوند قمیدی علال اطلاق هست، آیتی را جستجو نمی کنه، کمالی فرض نمی کنه که او فاقد باشد، یعنی نداشته باشد، تا بخواهد آن را جستجو کنه. حکیم بودن او به معنی این است که موجودات را به کمالات لایقشون تا هر حدی که برای اونها ممکن باشد میرساند. به جلوتر هم گفتید شعر مولای رومی که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. ذات حق تعالی حتی اونم تحصیل جود تصور که نیست ذات خداوند قبل از بحث کردن و موجود کردن ما در یه مقام پایین‌تریه و به موجود کردن ما که جودش و تیزش به ما میرسد به مقام بالاتر خود خدا میرسد. این هم نیست که همچه خیال کنید که خدای بی‌بخشش یا خدا در او رشته که همون بخشش نکرده ناقص‌تره تا خدا در او رشته که بخشش کرده. وقت بخشش میکنه که خودش از پله پایین به پله بالاتر برسونه. حتی این هم داره ذات اقتضای تیز بخشی داره، تیز بخشی میکنه. این معنی این که من نکردم خلق آسودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم به این معنی. حالا اینجا هم حکیم بودن او به معنی این است که موجودات را به کمالات لایقشون تا هر حدی که برای اونها ممکن باشد میرساند. هر موجودی تا حدی کمال را لایق است. مثلا فرضی که یه گل شمعدونی، این تخم گل شمعدونی یا قلمه شمعدونی تا چه حد لایق کماله؟ تا اینکه مثلا فرضی به طور معمول یه نیم متر یا یه متر بیاد بالا از زمین و اشاره کنه به گل کنید، دیگه بیشه قدر یه درخت کنار کنی شد بشه او کمال تا حد بشینه. و یک مثلا کنار کمالی که میتونه برسه یه درخت مثلا بفرمان که قدر 30 متر بشه و 1000 من بیشتر چوب داشته بشه چپر نطقه انسان هم قابلیت برسه مثلا انسان بشه، دانشمند بشه، چه بشه، چه بشه، چه بشه، و منتظر موجودی یه جور کمالات رو در خوره هست. حکیم بودن خداوند به این معنی که موجودات را موجود میکنه و به کمالات لایق هم داره میرسونه. اینم اقتضای ذات هست. اینجوری باید گفت حکیم بودن این به این معنی، به معنی این است که موجودات را به کمال، به کمالات لایقش تا هر حدی که برای آنها ممکن باشد میرساند. کار او ایجاد است که به کمال وجود رساندن است و با تدبیر و تکمیل و یا تدبیر و تکمیل و سوق دادن اشیا، یعنی راندن اشیا به توی کمالات ثانوی اونها. در فلسفه میگن ما یک کمالات اولی داریم یک کمالات ثانوی داریم. کمالات اول اونست که اگر نادیده بگیریم اونها ذات سعی را نامیده گرفت. مثلا فرضی که الان ما یه مثال ساده بزنیم، فرضی که عرم سعی در عرف خودم میگویم به گوشت تو سعی، نه به قافت نه به بند، به گوشت تو سعی. اگه گوشت تو نادیده بگیریم این تبدی پخته عرم سعی نیست، تبدی تو نادیده بگیریم این عرم سعی نیست، گوشت پخته. اما با همین که چیز شد این شد عرم سعی. این یک کدوم اگر نادیده گرفتیم عرم سعی نیست. اما در این حال اگر کنون که یک خود لیمو بنده ایش بزنیم میشه خودمالی تر میشه. اون که اگر نادیده میگیریم تو وجب عرم سعی بیمزه یه بازم عرم سعی اما بیمزه. یه حالا نکاس هر حالا یه معیاری که هر امری را اگر نادیده بگیریم تو ذات نیست این میشه کمال اولی. هر امری را که اگر نادیده بگیریم بازم ذات هست اما ذات کامل عیار نیست اون که کمال کامل نیست. مثلا انسان جانداری که قوه تفکر هم داره. بسنید اگر جاندار بودن رو در نظر نگیریم انسان بود، قوه تفکر داشتن رو در نظر نگیریم بازم انسان دور نیست. اما این دوتر که در نظر بگیریم انسان هست، ولی ممکن است انسان دانشمند و شجاعی باشه، ممکن هم هست یه انسان بی‌دانش ترسو هم باشه. پس دانشمندی و شجاعت اینا رو میگویم جز کمالات ثانویه، ولی اصل حیوان بودن یعنی موجود زنده بودن و ناطق بودن که میگویم الانسان حیوان و ناطق، که ناطق بودن یه قوه درست داشتن، او دکتر ذات را تحت بگیره، ولی اینا کمالات ذات را تحت بگیره. اونا رو میگویم کمال اولی و اینا رو میگویم کمال ثانوی. خداوند موجودات را هم افاضه وجود بهشون میکنه، اصل ذات را عنایت میکنه و هم قناعت میکنه الالاسبابی فراهم میکنه که موجودات در راه تکامل واقع میشن و به کمالات ثانوی چون میرسن. حسی بودن خدا به این معنی دستانو که تقول ایشون جد و یا تبدیل و تصمیم و توق دادن احیا به سوی کمالات ثانوی اونها، این کمالات ثانوی مقابل کمالات اولی که نوعی دیگر از رسوندن احیا به کمالات اونها. خب این حسی بودن رو معنا کردید و خیلی سوالاتی که میشه به سر و سراها و ایرادات زیر سر نقطه حکیم بودن خدا را مقایسه میکنم با حکیم بودن خودمون، که ما کارمون با سود کامه نباشه، برای غرضی باشه که برگردی دقیق یه کمالی باشه یه فایدهی برامون داشته باشه. و خدا تا کنیم خدا حکیم نقطه دور مقایسه میکنم و ایراد میکنم دوستانه، ولی دیگه بعضی از پرسش ها و ایراد ها و اشکال ها از قیاس گرفتن غلط حکیم بودن خداوند به حکیم بودن انسان پیدا می شود. غالبا اونجا که پرسش می شود فلان چیز چرا به وجود آمده است، این چراها پرسش کننده در ذهن خود مسئله ای را این چنین طرح کرده که خداوند چه هدفی از این کار داشته است. قابل از این که اگر ما برای خدا اون چنین که برای انسان هدف قائل هستیم هدف قائل بشویم، معنیش این است که خداوند نیز مانند انسان در کارهای خود کمبودهای خود را جبران می کند و به خود تکامل می بخشد. و ایراد کسی آخه کار چه فایده؟ اگر از اول توجه داشته باشی که حکیم بودن خدا به معنای این است که فعلش قایت دارد نه ذات است. جلوتر این مطلب رو گفتیم که در فلسفه میگن یه قایت قایت آفرینش است، یه قایت قایت آفرینشگار است. قایت آفرینش نظرتون هست که ما میگفتیم هم آهنگیایی که در جهان مشاهده میکنید به حیث من این مثال خیلی زدم بوده وقتی بوده مسیحی چیز میاره که سالت میاره که مثلا در وجود خودمون میدونیم وضع دندونامون، وضع زبانمون، وضع قصده های زیر زبانمون و لعابی که این قصده ها پسیده به هنگام جدیدن غذا این غذا به واسطه وضع دندونا خوب جدیده میشه و به واسطه این لعابی که این قصده های زیر زبان پسیده این غذا خوب حمل میشه و به نتیجه در معده که قرار گرفت خوب هضم میشه که این وضع این دهان ما
دنباله نوار در شماره بعدی یعنی شماره 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 195 به مناسبت این مطلبی که وارد شده بودیم که جهان مجموعه ابزاد است و مثلا گفته بودیم که یکی که پذیرندگی ماده جهان صورتهای گوناگون را یکی هم تضاد بین قوت و هم مایه تقلید هم مایه تکامل. مثلا ماده ای که به صورت یه دوستان بیاد یعنی این ماده میپذیره صورت غیر دوستان بودن را که آسانتر آب ماده ای که به صورت آب است این میپذیره بخار شدن را اگر میپذیره شکرف صورت آب بودن ازدرد میمداره اما میپذیره صورت بخار شدن را یا دوستان میپذیره صورت دیگری را ولی در این حال همچنانی که آب بودن و بخار بودن زده با آمدن بخار آب بودن از بین میره و همچنین صورت انوان دوستان بودن و صورت انسان بودن و هم زدن این دو چیز پذیرندگی ماده و تضاد خودست هم مایه تخریب که ماده صورت که داره به دست بده ولی در این حال مایه تکامل هم هست. درست از وقتی گستان به سرش بریدی دیگه گستان نیست و جزو قضای انسان میشه که جزو خون میده و رفت اون گستانیت از بین دست ولی این مقدمه شد در این که اون ماده که یه وقت جسمان بود یه وقت مثلا انسان بشه و دانشمند بشه این حکم این جهان است که صحبت شد و حالا در رابطه با همین مطلب عبارت سگل را زدید یک سگل فیلسوف معروف آلمانی که قبلا نیز قسمتی از سخنش را نقل کردیم نظر خاصی درباره اجزاد دارد که به دیالکتیک سگل معروف است و به طور افراد مورد اتناد متفلسفان هست متفلسه یعنی اونی که فلسفه رو به خود بحثه فلسفه بلد نیست فلسفه رو به خود بحثه. حالا این اصلا حضاری که ما میگویم بحثای حکمت الهی میفهمونه همینی که حالا اشاره کردیم این جهانی که در این زندگی میکنیم جهان ماده یعنی یه امری هست که میپذیره موجودات به صورت مختلفه و خود صور هم بین ناسازگاری هست. مثلا مثال بزدین اسخان بودن با انسان بودن بینش ناسازگاریه، یا مثلا تخم مرغ بودن با جوجه بودن بینش ناسازگاریه. وقتی تخم مرغ جوجه شد دیگه تخم مرغ داره نیست، اسخان وقتی انسان شد دیگه اسخان نیست. وقتا ماده میپذیره صور را، از قدر صور هم با هم نادور هست، با هم میپاده نسی عوامل که اون صورت مخدیرد ناسارن این صورت رو محض میشه. اصلا عواملی که صورت آب را میخواد تغییرش کنه، من که بخار بودن با آب بودن ناسازگاره، بخواهم این سر درجه حرارت که آب را تغییر میکنه دیگه آب بودن محصول نیست. این تضادی که ما میگویم اینه. ولی هگل این که معرفته های مثلا منطق دیالکتیک خیلی روش فکر دارن، این که هر امر مادی از چیزی ضد خودش در درون خودش میپرورانه، به اینها این تضادی که میگن اینه. بفهمیدید؟ حالا شاید به حسب مباحث بعدی بیشتر حرف اینا پیش بیاد. حالا جایی میگوید هر حالی از فکر، هر حالی از فکر یا از اشیا و هر تصور و وضعی در عالم به شدت به سوی ضد خود کشیده می شود. حالا وقت بعدا منطق دیالکتیک و این به صلاح مادین فعلی رو تضاد بیشن میگن، همین که هر چیزی ضد خودش در درون خودش میپرورد. و این عبارتی که از هگل اینجا میشه مثل میتازه به مطلبی که اونا میگن، که میگه در عالم به شدت به سوی ضد خود کشیده میشود اینا، بعد با اون متحد شده یک کل برتر و معقدتر. معقد یعنی تعقید و خصوصیتش میشه تشکیل میدهد. هر وضع و اثری مستلزم یک نقیض و ضدی به تصور باید اون دو را آسی داده به وحدت مبدل ساده، به فز و انتی فز و سنتز. سه مرحله که اون مرحله اول بیشتر هست به ضد خودش که به میپرورونه در اندرون خودش به ضد خودش، و مرحله بعدی نفی مرحله اولی. ولی نه اینکه هر مرحله ضد خودش هم میپرورونه، مرحله بعدی هم ضد خودش و میپرورونه، که سومی نفی این نفی شد که اثبات و اول و تکامل را این جور اینا توضیح میکنه. حالا البته به موقع شوشنله بیشتر امیرالمومنین علی علیه السلام در مواردی متعدد از خطبه‌های خیش به قانون تضاد اشاره فرموده است. در خطبه 184 می‌فرماید به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له و به مزادته بین الاشیا عرف ان لا ضد له. البته ترجمه کاملی بعد میخوام، اما همین جمله ببینید، به مزادته بین الاشیا، به این که خداوند مزاده برقرار کرده بین الاشیا، به صنع خدا ایجاد شده که بین اشیا مزاده و ضدیت برقرار شده، عرف ان لا ضد له، شناخته میشه که خود خدا ضد نداره. و به مقارنت زین بین الاشیا عرف ان لا قرین له، به این که خدا مقارنه کرده، مقارنت برقرار کرده بین اشیا، شناخته میشه که خودش قرین نداره. زادن نوره به ظلمت، مزاده قرار درست نور را با ظلمت، خارجی و الوجوه بالبهمه، واضح بودن و آشکار بودن با مبهم بودن، و الجموده بالبلل، جمود یعنی خشکی، به بلل یعنی مرسوب بودن، و الحروره به سرد، حرور داغی رو به سردی و سرما. معلق و بین متعادیات ها، خدا الفت قرار دهنده بین متعادیات، بین اموری که با هم دشمنی دارن. مقارنون یا مقارن و بین متباینات ها، مقارن نزدیکی برقرار کننده بین اون چیزایی که متباین هم به هم بینونت جدایی دارن. مقربون بین متباعدات ها، نزدیکی برقرار کننده بین اونایی که از هم تباعد دوری دارن. مفرقون بین متدانیات ها، از قضا تفرقه هم میاد بین اونایی که به هم دنوب دارن. در اینجا این امام بزرگوار در باره معرفت خدا از این عرض که اون مانند هیچ چیز دیگری استفاده کرده و مقایسه منفی بین خدا و جهان به عمل آورده. اصلا که در قرآن شریف هست که لیف که مثل هیچ کرد، مثل خدا هیچ نیست، یعنی هیچ شبیه به خدا نیست. و بنابراین یه قانونیه اخلاف کلی میشد و خیلی اعتقادان خدا قریب نداره، خدا ضد نداره، خدا بعید از خودش نداره، و چون آخه در استفاد نیست که نداره، وقت موجودات قریب دارن، موجودات ضد دارن، ضدیت در اثر خلقت خداست، ولی در خود خدا که موجوده دیگه ضدیت و دوری اینا تصور میشه. ترجمه و معنای این جمله ها این است: از این که خدا جهادهای حس و شعور را پدید آورنده است. این جمله بود مشاعر. مشاعر جمع مشعره، مشعر یعنی مرکز شعور. ما چشممون یه مشعره، گوشمون یه مشعره، مثلا حس کشیدن، حس لمس کردن، اینا مشعره، و این مشعرها رو چی قرار میده؟ خود خدا. و به تشعیر هل مشاعر، از مشاعر رو قرار بود. حالا بینیشون رو ترجمه میکنیم: از این که خدا جهادهای حس و شعور را پدید آورد آورده است، میتوان فهمید که او خود عضوها و جهادهای این چنین ندارد. به عبارت دیگر، این که برای شعور و ادراک مخلوقات محل و آلت قرار داده، دلیل است که شعور و ادراک خود او به وسیله آلت و محل نیست. خدا فرمانده خدا امیرالمومنین جای دیگه هست که مثلا سمیع لا بالآله، بصیر لا بالآله، خدا شنوا هست، اما نه مثل ما که باید با آلت گوش بشنوه، یا بینا هست، اما نه مثل ما که باید با آلت چشم ببینه. نکته ایشون هم دید که شعور و ادراک خود او به وسیله آلت و محل نیست. از تضادی که بین موجودات برقرار کرده است، دانسته می شود که برای او ضدی نمی دارد. از مقارنه که بین اشیاء ایجاد کرده است، شناخته می شود که به قرینی ندارد. میان نور و ظلمت، وضوح و ابهام، خشکی و نم، گرما و سرما، تضاد برقرار ساخته است. بین طبیعت‌های دشمن و متضاد الفت انداخته و بیگانه‌ها را به هم پیوند کرده، دورها را با یکدیگر نزدیک و نزدیک‌ها را از یکدیگر دور ساخته. در خطبه اول نهج البلاغه درباره آفرینش آدم می‌فرماید: معجون، همه که آخرای کلامی بود که خدا همچنان که بین یه اصل زدیت انداخته بین یه زده های هم قلبت انداخته. وقت ازواج نمونه مثلا در خلقت انسان عنصرهای گوناگون مختلف اینا با هم ترکیب شدن و انسانی تشکیل داده شده. به وقت راجع به آفرینش آدم می فرماد معجونن به طبیعت الالوان المختلفه و الاشباه المختلفه، که معجونه یعنی خمیر شده به طبیعت رنگهای مختلف و شبیه‌های معتلف و الاسداد المتعادی زدهایی که با هم دشمنن و الاخلاق المتباینه خلط‌ها و چیزای مخلوط با هم متباین. در اینجا امیرالمومنین پس از بیان این که خدا جل آدم را از قسمت‌های متفاوتی از زمین فرست و سپس در روی زمین در توصیف انسان ساخته شده می فرماید با سرشت‌های گوناگون عظیم شده، در او اجزاء همچون و متشابه به کار رفته و هم اشیاء ناهمسان و متضاد. مبنای فلسفی تضاد که الان قبلا اشاره شد، تضاد در فلسفه الهی مبناش غیر تضاد در فلسفه ریالیتیکه. در جهانی که حرکت و جنبش مقدم آن است حتما باید تضاد حکومت کند، زیرا چنین که حکما گفتهاند حرکت بدون وجود معاور ممکن نیست. مثلا شما سنگی را میبینید حرکت میکنه، سنگ طبیعتش اینه که او زمین ساخته همینجا باشه، این اقتضای طبعه، ولی وقتی دچار مانع میشه یه مزاحم اینو میبره بهش بالا، وقتی مزاحم که رفت شد که جنبش میکنه میاد به طرف پایین و به مرکز اصلی خودش. حرکت بدون وجود معاور ممکن نیست، حرکت تکاپو و تلاش است و تلاش وقتی محقق میشود که اتکاد و تصادم وجود داشته. به بیان دیگر میتوان گفت هیچ حرکت طبیعی بدون قصد ممکن نیست. طبیعی یعنی اثری که موجودی از خودش بروز میده بدون اینکه یه عامل خارجی روش اثر بذاره، اینو میگن طبیعی. مثل هر جسمی رو از بالا ولش کنن میفته پایین، این طبیعی شد، این اثری که خودش بروز میده بدون اینکه یه عامل خارجی روش اثر بذاره. اما وقتی که از پایین میترونی یه سنگ رو بالا درستش میرد بالا، اما این طبیعتش عامل خارجی روش اثر بذاره که فشار دست ما باشه، اینو میگن قصد. پس قصد حرکتی از موجود که به طبیعه نیست، طبیعت تحت تأثیر یه عامل خارجی واقع شده و یه اثر را بروز میده میشه قصد، قصد به قاف و سین. و طبیعی یعنی اونی که شاید به طبیعت خودش یعنی بدون تأثیر عامل خارجی یه اثر میده. وقت به بیان دیگر میتوان گفت که هیچ حرکت طبیعی بدون قصد ممکن نیست. وقتی جسم به سوی محل طبیعی خود حرکت میکند که در غیر محل طبیعی قرار بگیرد. محل طبیعی جسم اینم در طبیعت فلسفه میاد، میگن لکل جسم مکان طبیعی، همون که لکل جسم شکل طبیعی، میگن جسم اگه به حال عادی باشه عامل خارجی نداشته باشه شکلش کرویه، به اینکه استوانه بشه یا مثلا منشور بشه یا مثلا شکلهای مختلف یه عامل خارجی رو در بر بگیره. یعنی اگه عامل خارجی نباشد شکلی که جهت به خود میگیره کرویه. مثلا شما یه قدری دور با آب کنید، دور با قلعه اینا بریزید و خیلی میخواست بکن، ولی هر یه ذره یه کره تقریبا کروی میشه. آب را که خون میخواستیم بالا سرای آبا بسلا این شکل کروی به خود میگیره، ولی رو زمین که میشد نه که فشار زمین و فشار خودش این وقت کم میشه. قرار این مربوط به مواد طبیعیاته که لکل جسم مکان طبیعی هر جسم مثلا قدری که زمین و آب و هوا و نار این مرتبه را انتخاب کردن انتخاب طبیعیه که زمین مثل که کانسر تنه آب به زمین احاطه دارد، هوا هم به آب و زمین احاطه دارد و هر چیزی مثلا آتش حال قدم هم بسن یک کره نار هم دارید به این بالا بسنید که سر این که میدونی هر چیزی گرم شد مثلا روز به بالا میرد، بخار به بالا میرد، اینا حالا اینا مثل حالا یک جنگ معلول وزنه که مثلا که معلول وزنه که اونا میگفتن معلول اینه که مکان طبیعیشون هر کدوم یه جایی مشخصی قرار پس هر جسمی یه مکان طبیعی داره و یه شکل طبیعی یه شکل داره و حرکت میدونی چرا حاصل میشه؟ این است که یه قاصری یه جسم را از مکان طبیعی جدا کرده و وقتی حضور از والترش بردسته شد این حرکت جنبش میکنه به طرف مکان طبیعی خوده. وقتی جس به سوی محل طبیعی خود حرکت میکنه که بر غیر محل طبیعی خود قرار بگیرد، اما زمانی که جس در محل طبیعی خود باشد ساکن و بی حرکت خواهد بود. انسان نیز وقتی به سوی کمال میشتابد که فاقد آن باشد، همواره سعادت انسان در مخلوق داشتن میباید یه مخلوق یه معشوقی داشته باشد تا دنبال او خلاصه خواهد به نالده بره یا با شتاب بره. وقتی بله و مخلوق داشتن زمانی تحقق میپذیرد که فقدان و محرومیت در کار باشد. منطق دیالکتیک تا اونجا که به اصل حرکت و اصل تضاد و اصل پیوستگی اجزای طبیعت متکی است مورد قبول ما و خواهدن دو وقتی انتاف هم بود. بالاخره در دیالکتیک میگن اجزای ماده دائما در حرکت و تکافل در هیچ لحظه در یه حال باقی نمیست. این را بود اجزای ماده دائما در یه دیگر در تأثیر و تأثیر این هم راست میگن توجه سایده و اجزای ماده خلاصه عالم ماده در تضاد اینا هم راست میگن به اینها توجه سایده به قولشون یک منطق دیالکتیک تا اونجا که به اصل حرکت و اصل تضاد و اصل پیوستگی اجزای طبیعت یه اصل پیوستگی که اجزای طبیعت به هم مربوطه که یه وقتی یه لطره صحبت میکنم منطقه اصولشون این مدعاشون خوب میتونه ثابت کنه که جهان را بتونن اثبات کنن که یه وحدت اندامی داره. اگه یادتون باشه راجب به وحدت جهان احتمالاتی دادید، یه وحدت این که وحدت جهان وحدت اعتباری باشه، وحدت اعتباری ها. مثل الان ما که اینجا هستیم مثلا اگه 50 نفر باشیم بگون یک پنجانه یک جلسه یک اعتباریه مثل یک خوشون یک تیپل ما این وحدت اعتباریه. یه وحدت سنایی داریم مثل وحدت یک کارخونه این مثلا این ساختمان مسجد وحدت یک شبکه سنگشون نمیدونم آنگرا و جلسه و اینا با هم یه ارتباط پیدا کردن که در دو اثر دیگر هم در اثر یک دیگر محدود کردن. مثلا اگه این ستون زیر اتاق نبود، اتاق به حسب فقل و پنجونی که داره میفتادن توجه دارید، ولی این ستون که زیرش هست اونی میفتاد، خود اونم این ستون با تقیم نگرش هسته، اونم میداره این میل است که شد یه وقت لام بده دیر طرف یه لام بده این طرف این طرف این اونو باید این وحدت سنان که اجزا وجودشون هست مستقل هست اما با یه دیگر یه دور ارتباطی دارن که در اثر ارتباط آثار یه دیگر را یا محدود میکنن یا بیشتر میکنن. توجه دارید این میگه مثل یک کارخانه میدونن، یک ساعت، یک ساختمان، مثلا این وحدت سنان. ولی یه وحدتی که داریم وحدت اندامی که مثلا مثل خود ما هر روز داریم که تو هر نیم گرم خون ما شاید میلیون ها مثلا متجاوز میگن موجودات زنده هست که برای خودشون مستقلا زندگی میکنه، اما همه تحت یه سیطره یه واحد هستی که راستی بنده یه انسان شما یه انسان اینا این که وحدت اندامی و فلاسفه الهی راجع به تمام عالم میگن وحدت اندامی داره. دیالیستی هم خواستن یه ولی اینا اصولشون چون منکر ما برای ماده مجرد هستن نمیتونن این معنا رو خود ولی عقل ادعاشو کردن، فکرشون منتقل به این مطلب شده اما نمیتونن اثباتش تقدیمشون تمام نیست. دیگه که به اصل پیوستگی اجزاء طبیعت اینا دیگه منطق دیالکتی تا اونجایی که به این چیزا متکی است مورد قبول ما و اینم اینا تازه نیومدن، این اصل از دورترین ایام مورد توجه حکمای الهی بوده است. اون که راه ما را از آنها جدا می کند و در حقیقت هسته اصلی تفکر دیالکتیکی از هگل به بعد تمانده می شود چیزهای دیگر است. من به تانجایی که در نظر دارم کتاب انقلاب مهدی از نظر فلسفه تاریخ اونجا هسته مثلا نظریات منطق دیالکتیک را به منطق الهیون فکر کنه و او هسته مرکزی که منطق دیالکتیک از الهیون جدا میشه اینجا را آقای مطهری خوب شرح دادن. این کسی بخواد مثلا حالش داشته باشه اونجا را ببینه بعد میکنم که اینجا که تورقی اشاره میکنه. بله بفرمایید که وزید چیزهای دیگر است. از اون جمله این که اندیشه، حالا این اندیشه نیست مانند ماده تحت تأثیر قانون حرکت و فضاد و غیره است. این لطفا اینا رو اصولی که دارن میگن اولا وجود مساوی با ماده، یکی از اصول ما برای ماده قبول، یکی که ماده دائما در تحول و تکامل، اینم یکی بسید، یکی هم اجزاء ماده در یک دیگر تأثیر و تأثیر داره، اینم یکی از اصولشه. وقت میان میگن از این حکم هیچ چیز مستثنا نیست، حتی علم ادراک و ماحصل میگن هر پدیده مادی مولوده تأثیر و تأثیر اجزاء ماده در یک دیگر، اجزاء ماده در یک دیگر تأثیر و تأثیر میکنن و مولودش یک شیء ثالثی خواهد بود که نه مساویه با این جزء نه مساویه